أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیدگاهی که مطرح می‌کند که این نقدین موضوعیت ندارند، بلکه می‌توان گفت که آنچه مهم است نقد فی البلد در هر زمانی است، حالا هر چیزی که نقد فی البلد و پول رایج باشه، زکات به او تعلق میگیره. و در زمان ما هم همین اوراق نقدیه‌ای که وجود دارد، اوراق اعتباریه‌ای که وجود دارد، اینا نقد رایج هست و زکات به اینو تعلق میگیره. یه اشکالی که ممکن است به این دیدگاه بشه این هست که اگر فقط بفرمایید که مالیت اینها مد نظر بود و اینکه اینها پول رایج هستند و ذهب و فضه بودن اینها موضوعیتی نداشت و مدخلیتی در تعلق زکات نداشت، خوب بود که نصاب یه قیمتی مطرح می شد و بعد گفته می شد آقا شما مجموعه طلا و نقره روی هم دیگه اگر به این قدر رسید زکات داره. یعنی سرشکن میشد. گفت چقدر طلا داریم؟ گفت اینقدر. گفت خیلی خوب، این به تنهایی به نصاب نمیرسه. چقدر نقره داریم؟ گفت اینقدر. جمع میزدن با هم دیگه، بعد ها سرشکن میکردن مجموع رو، خب حالا به نصاب رسید. در حالی که ما ببینیم اینطور نیست. هر کدام از اینها جداگانه بفرمایید که متعلق زکات واقع میشه و اگر شما مقدار زیادی طلا داشته باشید اما بنده یه دینار کمتر از مقدار زکات باشد، مقدار زیادی نقره هم داری فقط بنده یک درهم کمتره از مقدار زکات، هیچ زکات تعلق نمیگیره. در صورت که اگه اینا با هم دیگه جمع بشه زکات بالایی باید تعلق بگیره، اما جمع نمیشه با هم دیگه و جداگانه در نظر گرفته میشود، مجموع اینها رو لحاظ نمی کنند. و یکی از شاهدهاش هم همین قصه فرار از زکات هست که شخص مثلا فرض بفرمایید که این رو بیاد مثلا فرضون که مقداری طلا دارد، یه مقدار نقره دارد، اینا مجموعشون به حد زکات میرسه اما جداگانه به حد زکات نمیرسه. اگر بیاد مثلا طلاهاشو تبدیل کند به چیز دیگری یا نقرهاشو تبدیل کند به چیز دیگری، هیچ کس این رو مصداق فرار از زکات نمیدونه. من حالا کار ندارم که فرار از زکات حکم برش مترتب میشود یا نمیشود، حالا چه حکم مترتب بشه چه نشه، موضوعاً آیا این مصداق فرار از زکات، کسی نمیگه مصداق فرار از زکات. در عینی که طلا داشته، طلاهاش تبدیل کرده، تبدیل کرده باشه، این طلا که به اندازه زکات نبوده، یا نقره داشته، نقرهاش تبدیل کرده باشه، این که به اندازه زکات نبوده. ما یه همچین چیزی رو بگیم که این که فضه سرشکن نمیشه روی طلا یا بفرمایید ذهب، یا ذهب سرشکن نمیشود به سمت فضه و ما بخوایم مجموع من حیث المجموع رو در نظر بگیریم، این از این حیث هستش. این ابنظرتون نشان میدهد که پس خود این دوتا موضوعیت داره. ممکن است که ما به این اشکال جواب بدیم. چگونه جواب بدیم؟ بگیم آخه یه تفاوتی وجود دارد میان دینار و درهم و اوراق نقدیه‌ای که در زمان ما وجود دارند. فرقشون چیست؟ فرقشون این استش که اوراق نقدیه‌ای که ما در زمان حاضر داریم، اینا فقط و فقط کاربرد پولی دارند. من با کاربرد نادر کاری ندارم، اما یکی شما یه جایی محظور گیر کردی، اصلا آبرود در خطر، ناچاری که مثلا فرض از همون پول به عنوان دستمال کاغذی استفاده کنی، مثلا عرض میکنم حالا هر مبلغی هم هست، مهم نیست، آبروی انسان مهم تره الان و از خیلی خراب، از اون به عنوان دستمال کاغذی دقت میکنی، یا یه کسی خیلی ثروتمند نمیخواد به رخ بکشه دیوار خونه که کاغذ دیواری کنه مثلا با یه پولی فلان، اینا نادره، نه در حالت عادی، از انسانهای طبیعی و شرایط طبیعی سخن میگیم. اصلا خاطرتون که اینا صرفا فقط و فقط به عنوان پول کاربرد دارن، اینا فقط نقد فلبلدن، چیز دیگه کاربرد دیگه ای ندارن. کاربرد دیگه ای پیدا کنن زمانی که نقد از نقد فلبلد خارج میشن. مثلا فرض بفرمایید که افرادی که کلکسیوندار هستن، فرض کنید پولای قدیمی رو جمع میکنن نگه میدارن، خب این دیگه تقریبا میشه از نقد فلبلد بودن خارج شد. حالا بگذاریم، میگم مگر حالا حالت استثنایی، اما ذهب و فضه اینطور نیست. دینار و درهم اینها منحصراً کاربرد نقد فی البلد نداشتن، بلکه خودشون متاع و کالا هم بودند، یعنی یه شخصیت مستقله مالیه داشتن. خود طلا به خودی خود یه شخصیت مستقله مالی دارد، نقره شخصیت مستقله مالی دارد که این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه. اینا یه بعد طلایی و نقره‌ای درشون هست. به همین جهت اهل بیت علیهم السلام هم نفرمودن که نصاب یکی بر دیگری سرشکن بشه و در واقع اون شخص مستقل رو در اینها لحاظ کردن. عرض محضر مبارکتون که به این نحو لحاظ کردن. اما اگر مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی باشد که اون شخص مستقل رو نداشته باشد، یعنی فرض بفرمایید که یه پول 1000 تومانی با یه پول 10000 تومانی نه شخصیت مستقلی از همدیگه ندارن، هر دو پولن، فقط این درد یه مبلغ بالاتری نشون میده، نمیشد که این پول اون پول نیست، نه هر دوشون پولن، استقلال شخصیتی ندارن، هر دو فقط پول هستن. به این بیان بگیم که از محضرتون که اینا چون جنبه کالا بودن ندارن و فقط و فقط پول هستند، لذا این اشکال به اینها وارد نشود. مثلا یه همچین بیانی هم اینجا بخوایم بگیم که داشته باشیم، که حالا دیگه خیلی دیگه تلاش باید بکنیم که مثلا اینم اثبات بکنیم جواب رو دیگه، حالا میشه بازی خود بیشترم روش کار کرد. در مجموع این دیدگاهه. من عباراتی رو از شهید صدر علیه الرحمه در این کتاب الاسلام یقود الحیات از این کتاب براتون میخونم. حالا این چاپی که بنده دارم که همین چاپ کنگره شهید صدر هم هست، اون تا انجله چی میگن شومیز میگن مقوایی میگن هست، بر تقدیر صفحه 252. عبارات ایشونو ببینید، من سریع بخونم عباراتشونو. ایشون میفهمن که ان الاسلام حرم اکتناز الذهب والفضه. اکتناز یعنی کنز کردن، یعنی مالندوزی، یعنی ذخیره کردن، پس انداز کردن. اگر بخوام اقتصادی تر بیان بکنم، یعنی اینکه شما یه چیزی رو از گردش مالی و اقتصادی خارج بکنید، حبس بکنید، حبسش بکنید، ها والا راکت بذاریدش، ها راکت بذاریدش، نه تو چرخه اقتصاد قرارش ندید. خب ان الاسلام حرم اکتناز الذهب والفضه و عدم انفاقه، ما انفاق هم همون خرج کردن و به گردش انداختن، فی سبیل الله تعالی، اینکه شما انفاق نکنید در راه خدا. قال الله سبحانه و تعالی والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم سوره مائده توبه آیه 34. ولیس الذهب والفضه الا مثالین للنقد، ذهب و فضه نیستن مگر دو مثال برای نقد، پول رایج. و نقدو، حالا میگیم نقد چیه؟ هو الذی من شأنه ان ينفق. یه تعریف خلاصه‌ای از پول آیه صدر فرمودن. پول چی آقا؟ هو
هو الذی من شأنه ان ينفق، اون چیز که شأنش خرج کردنه، هزینه کردنه، این برای این شأنیت این رو دارد. فرض فرمایید که شما یه خوراکی رو در نظر بگیرید، شأنش خورده شدنه. فرض فرمایید یک لباسی رو در نظر بگیرید، شأنش پوشیده شدنه. هر چیز شأنی دارد، ممکنه که نادرا در جهات دیگه هم استفاده بشه، اما این شأنش این هستش. هو الذی من شأنه ان ينفق، فهذا یعنی ان اکثار النقد محرم. انسان بیاد که هی تکثیر بکند، زیاد بکند نقد رو، پول رایج رو هی جمع بکنه، پس انداز بکنه و ادخار بکنه و اکتناز بکنه و اینها، این حرام. ول اکتنازو مفهوم مرنون، مرن یعنی منعطف، ها مرونت یعنی نرمی و انعطاف. ول اکتنازو مفهوم مرنون یتحدد وفقا لدرجه امکانات تحرک المال فی الحیات الاقتصادیه، این معین می شود مطابق میزان امکانات تحرک مال در زندگی اقتصادی. و مدى القدره المتوفره به صورت نوعیه، و میزان توانایی که وجود دارد به شکل نوعی و عمومی. على توظیف المال، توظیف به معنای سرمایه گذاری کردن، توظیف به معنای بکارگیری هست، وقتی هم به مال بکار میره میشه سرمایه گذاری. على توظیف المال، سرمایه گذاری کردن و استثمارهی و از اون استفاده کردن. فکلما کانت امکانات التحرک اکبر و القدره على توظیف اوسع نطاقا کانت تجمید المال فی فترت قصیره نسبیاً اکتنازا، هرچه که امکانات تحرک مالی بیشتر باشد و توانایی بر سرمایه گذاری دایره وسیع تری پیدا کند، کانت تجمید المال، تجمید المال همون بلوک کردن، راکت کردن، راکت گذاشتن و متوقف کردن هست. این راکت گذاشتن پول در یک فتره قصیره و بازه زمانی کوتاه‌تر، این اکتناز به حساب میاد. وقتی یه جامعه خیلی پویایی اقتصادی و مالی دارد، شما برای یه مدت کوتاهی هم اون پول رو به حرکت نندازی، اکتناز کردی. اما در یه جامعه نه، اصلا حالا این خیلی پول تو این جامعه حرکتی نمی کنه، اونقدر رونق اقتصادی وجود ندارد، خب یه زمانی بیشتری پول میکشه، شما بیشتر پول باید پیشت نگه داری تا اکتناز حساب بشه. بینما اذا تواعلت امکانات و تحرک و قدرات و توظیف و کانت الحیات الاقتصادی خامله، خمول به معنی کندی است، خامل احمق، بلید، خامل، احمق و ابلهی میگم، حالا کند ذهنم کار برده، حالا خامل یعنی هم کنده، حرکتی چندانی ندارد. ها به درجه و اخرى لم يستق الاكتناز الا على فتره زمنيه اطول. تو جای دیگه در فقه داریم، تو مسئله احتکار هم این بحث مطرح هست، آیون از مکاسب خاطرشون باشد، این بحث تو احتکار تو مکاسب مطرح شده که زمان حبس کالا برای صدق عنوان احتکار این متناسب با شرایط مختلف جامعه متفاوته. یعنی ما نمیتونیم یه زمان بگم ما احتکار چند وقت نگه داشتن کالاست، زمان خاصی نداره، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه است که گاهی در یه شرایطی 3 روز هم شما کالا رو نگه دارید احتکار حساب میشه، گاهی 3 ماه هم نگه دارید احتکار حساب نمیشه، شرایط اقتصادی متفاوت هستش. از محضرتون که خب بعد ایشون نتیجه گیری میکنن، میگن وقد یکون هادا هو السبب فی اعتبار رکود المال لدا صاحبهی سنتن کاملتن شرطن فی ثبوت زکات النقدین، و چه بسا همین اون سبب باشد، سبب اصلی باشد در این که رکود مال در نزد صاحبش رو 1 سال کامل در نظر گرفته اند در ثبوت زکات نقدین. چرا 1 سال برای تعلق زکات به نقدین در نظر گرفته شده در اسلام؟ ایشون میگد که لعل همین سببش باشه. چرا؟ علا اساس ان الحیات الاقتصادیه وقت اذن، تو اون زمان زندگی اقتصادی لم تکن، بله لم تکن توفر شروطا افضل لتحرک المال، شرایط اقتصادی اون زمان دیگه اینقدر تحرک اقتصادی بالا نبود، دیگه مال باید مثلا فرض کنید 1 سال میمون تا بگن دیگه مال راکت شده است، دیگه بیشتر از 1 سال میخوان دیگه آقا زیاد پول نگه داشتی، ولی الان ممکنه این زمان به 1 ماه رسیده باشه. خب خدا رحمت کنه شهید شد بگن، خیلی گرفتاری ها درست. فلفل یکون تجوید و نقده اکتنازن لابد ان یضل المال راکتن که حوزت صاحبهی سنتن کاملا. برای اینکه تجمید المال، تجمید النقد، تجمید النقد و راکت گذاشتن پول رایج این اکتناز حساب بشه، چاره ای نیست که این مال راکت بماند در اختیار صاحبش به اندازه یک ساله کامل. عرضم خدمتتون که خب حالا این دیگه ادامه میدن توضیح میدن که حالا چجور شد که این قصه مثلا نقد فی البلد مطرح شد و اون اوائل مثلا مقایزه انجام میشد، مقایزه با سادزاد یعنی مبادله کالا به کالا، همون بفرمایید معامله پایا پایا. از اینش بگذاریم دیگه، اینا به ربطی ما ندارد. صفحه 254 یعنی بریم صفحه بعد. فرمودن ان مبدا الزکات فی الاسلام یحتوی علی فرض ضریبه علی اکتناز النقد. این مبنای زکات در اسلام این شامل فرض در نظر گرفتن یک ضریبه، ضریبه یعنی مالیات، یک مالیاتی بر اکتناز نقد است، ذخیره سازی پول رایج. میگه پول رایج رو اینو نباید شما ذخیره کنید. لانه یفرض نسبتا معینه علی المال المدخر سنتا من النقود الذهبیه قبل فضیه. این در نظر میگه یک نسبت معینی رو برای مالی که میخواد پسنداز بشود در طول یک سال از مثلتون که از اون نقود طلایی و نقره. و اذا لاحظنا ما ذکرناه سابقا من ان تحدید السنه قد یرتبط به شروط الحیات الاقتصادیت المعاصره للتشریع. اگر شما اون رو در نظر بگیرید که ما گفتیم که اینکه یک سال مشخص شده متناسب است با شرایط اقتصادی در هنگام بفرمایید که بعثت و آغاز اسلام، و لاحظنا ما اوضحناه فی بحوثنا عن الاقتصاد الاسلامی من ان الزکات کمبدا قابل للتوسعه و التطبیق على مختلف الثروات وفقا لما یراه ولی الامر الشرعی. و این که در بحث اقتصادی ما هم گفتیم، اونجا هم شما ملاحظه بکنید، در نظر بگیرید که با اونجا توضیح دادیم که زکات یک مبنای قابل توسعه و تطبیق است بر ثروت‌های مختلف مطابق نظر ولی امر شرعی. امکننا ان ننتهی الى فكره اسلامیه فی جذرها و روحها العامه، به یک اندیشه اسلامی که در اصل و روحش، روح عمومیش این ادبستون که جنبه اسلامی دارد. و هی ان الاکتناز یمکن مقاومته عن طریق وضع ضریبه على النقد المكتناز. چطور با اکتناز، با زرندوزی، با مالندوزی و خارج کردن پول از گردونه اقتصاد مبارزه بکنیم و در مقابلش بایستیم؟ بیاین یه مالیاتی رو بر پولهای پسنداز شده و راکد و خارج چرخ اقتصادی ما وضع بکنیم دیگه. حالا این ادامه میده ایشونو، بعدم میفرماید که بله، ولیس من الضروری ان تتخذ هذه الضریبه شکل الجبایه. لازم نیست که حالا مثلا اون جبایتی که برای زکات بوده که افراد میرفتن در خونه ها مالیات میگرفتن، در مغازه ها مالیات میگرفتن، لازم نیست این طور باشه. بل بالامکان استحصالها به اشکال اخرى احدث، میشه از روش های جدید استفاده کرد. که طریقه التي تستحصل بها كثير من الضرائب او الاجور الحكوميه، مثل این مالیات ها و اجرت های حکومی که الان رایج هست چطور به دست میارن؟ ما از همون طریق پیش میریم. بله، مثل چی؟ عن طریق الالزام بالصاق طابع مالی على العريضه او الوثيقه. طابع معنی تمر یا مهر و نشان از یفا. میگه اینو تمر بزنیم، این تمر چنده؟ بعد این مبلغ سنگینی باهاتون تمر مثلا شما به تمر باید باطل کنی. سر میگن تو این مراکز عرض خواهدتون که به اون دادخواستتون، به اون وثیقتون، هر چی باید شما اینها رو انجام بدید. فیمکن استعمال نفس الطریقه به نسبت الى ضریبه الاکتناز، میشه همین راه رو نسبت به مالیات اکتناز و اون پسنداز و زرندوزی و مال اندوزی این رو استفاده کرد. خب مرحوم آقای صدر اینجا این رو، این دیدگاه رو مطرح فرمودن و عرضم خدمتتون که در این کتاب الاسلام یقود الحیات که آخرین در واقع اثر نگارشی ایشون هستش این رو آوردن. یعنی دیگه حالا طلبه جوانی نبوده است که حالا یه ذوق پردازی کرده باشه، به هر حال ایشون دیدگاهش این بود است که این طور هست. خب تا اینجا تقریبا میشه گفت از مجموعه ابحاث از مجموعه ابحاث نتیجه گیری که ما کردیم این باشد که بله اینجا نقد وقتی گفته میشه ذهب و فضه موضوعیتی ندارد، هر زمان متناسب با زمان خودش باید ببینیم پول چه چیزی است و او رو در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم. قبل از این که ما به بررسی این مطلب بپردازیم عرضم خدمتتون که و ببینیم آیا می شود از ادله چنین چیزی استفاده کرد یا نه و این رو بپذیریم یا نپذیریم و به چه نحوی، اگر خواستیم بپذیریم به چه نحوی باشد، یه توضیحاتی من درباره پول عرض بکنم خدمتتون که حالا دیگه شاید این جلسه تمام نشه چون جلسه متاسفانه دیر شروع کردیم بحث رو، لذا باید زودتر تمام کنیم که به قول معروف میگن که مهم نیست که کی شروع میشه، مهم نیست که سر وقت تموم بشه. عرض کنم که به هر حال این یه من توضیحاتی رو درباره پول آغاز میکنم اما ادامهش دیگه باشد برای جلسه آینده. پول رو حالا من اون اول تعریف خودم رو از پول عرض میکنم، بعد میریم سراغ بحثایی که دیگران دارن پول دارن، اونم دیگه جلسه نمیرسیم. حالا اینا آوردم خونم که دیگه اینا بی خاصیت شد دیگه نمیلش شد اصلا خاطرتون که برید به جلسه آینده. محضر مبارکتون که ما گفتیم که پول چیه، یا آقایی گفت کتاب نوشتم در 7 جلد به زبان عربی و خیلی هم رو عربیت کتاب تاکید داشته است که کلمات کاملا عربی محض باشه، فقط یک کلمه فارسی در رو به کار رفته و اونم پوله. عرض کنم که گفته الپول مل پول و ما ادراک مل پول، گفته من معادلی برای این پیدا نکردم، این خیلی چیز عجیبیه، ما متنمون عربی است لکه پولش رو فارسی میگیم، میگیم این پول ببینیم چی هست. حالا نیوردیم اینجا شما نفرد نشد، گفتیم المتمحض فی المالیه، چیزی که محض در مالیت باشه، الذی لا ینظر الیه ولا یستعمل عادتا. این عادتا برای همون قصه استفاده مثل دستمال کاغذی و اینا بودش که آه این اشکال نکنه، لا ینظر الیه ولا یستعمل عادتا الا لمالیته و یتعامل معه کثمن غالبا، به عنوان ثمن معمولا ازش استفاده میشه، گاهی مثمن هم هستا، گاهی خود پول مثمنه، یعنی شما پولو میخری، پول مثل اونجا که ارز رو مثلا میخری دقیقا صرافی و اینها پولو میخری، اما معمولا ثمن واقع میشه غالبا. و هو علی قسمین، دو قسم دارد، الاول ماله مالیت ذاتیه، چیزی که دارای مالیت ذاتیه است، کدرهم الذی هو قطعه مضروبه من الفضه، مثل درهم که قطعه ضرب شده ای از نقره هست، و دینار الذی هو قطعه مضروبه من الذهب، دینار که قطعه تکه ضرب شده ای از طلاست، و کانا نقدین رائجین فی البلد، اینا نقد رائج در بلد بودن، یعنی پول رایج بودن. خب این الاول، الثانی ماله مالیه، بله بله ماله مالیتون اعتباریه، البته این ماله رو جور دیگه هم میشه گفت، میگه ماهو و مالیته اعتباریه یا ماهو و مالیتهو مثلا ذاتیه، به این تعبیر هم میشه. خب پس اولی ذاتی بود، این یکی اعتباری، و هو علی قسمین، بر دو قسمه، الاول ماله مالیتون ذاتیتون یعتنا بها، یه مالیت ذاتی قابل توجهی دارد، و این کانت حقیقت مالیتهی اقل بكثير من قيمته الحاصله له من الاعتبار العرفي او العقلائي او الحكومي. درست مالیت ذاتی قابل توجهی دارد، لکن حقیقت مالیتش یعنی ارزش افزوده‌ای که الان پیدا کرده این خیلی بیشتر از اون مالیت ذاتیشه، لذا ما میگیم که این مالیتش مالیت حقیقیش بسیار کمتر از اون مالیتی است که الان حاصل شده براش از اعتبار، حالا اعتبار عرفی است یا عقلایی است یا حکومی است. کبعد السکوک الفلزیه المضروبه، مثل برخی از سکه های فلزی که ضرب می شوند، احیانا این سکه فلزی که ضرب میشه به خودی خودم داره مالیتی هست، به خودی خودش هم داره مالیت هست، اما ارزشی که الان پیدا کرده به اعتباری که ضرب سکه شده است خب خیلی بیشتر. البته یه وقتی ما تو ایران با این مشکل مواجه بودیم که ارزش خود اون فلزه بیشتر از اون اعتبار شده، که خب با این معزلینم 5 تومانی هایتون میرن 5 تومانی ها رو زبر جمع میکردن آب میکردن، خب خود فلزش مس بود چی بود خیلی برنج بود، در مثلا خیلی ارزش داشت خود اون فلز، جمعش کردن فایده نداره، دقت میکنین؟ اما الان مثلا بعضی از این فولایی که از فرشن تو امارات مثلا این درهمی که دارن فلز خیلی نازک ظریفی هستم چی چیه اصلا سر بچه خیلی نازک و ظریفه، ولی خب این ارزش مالیش خیلی بیشتر از اون ارزش حقیقی خودمون، ولی خب اونم ارزش داره، یعنی اگر یک کسی بالاخره اون همون هم آب بکنه و فلزی باشد بالاخره اون فلز رو استفاده بکنه. بعد این قسم اولش. قسم ثانی، یعنی قسم ثانی از ثانی که مالیت اعتباری دارد از ثانی، بله ما این تیکرم اضافه کنیم به این قسمت که پس حقیقت و مالیته اقل به کثیر من قیمته الحاصله له من الاعتبار العرفی او العقلایی او الحکومی فلا ينظر الیه فی المعاملات والمبادلات الا لمالیته الاعتباریه، فلا ينظر الیه فی المعاملات والمبادلات الا لمالیته الاعتباریه. این جهت یعنی مالیت اعتباریش مهمه، گرچه به خودی خودم ارزش داره، اما کسی به خاطر اینکه یه ارزش به خودی خودی دارد این رو معاملش استفاده نمیکنه، چون به اعتباریش رو لحاظ میکنن. بعدم که گفتیم که بعض السکوک الفلزی که بعض السکوک الفلزیه المضروبه. خب حالا قسم دوم، قسم دوم از اونجا که مالیت اعتباری هست، ما لیس له مالیت ذاتیتون یعتنا بها، اصلا مالیت ذاتی قابل اعتنا به چشمگیری نداره و معظم مالیتهی نشأ من الاعتبار، این معظم مالیتش، اکثر مالیت، غالب مالیتش این از اعتبار ناشی شده است. کل اوراق نقدیت المتداوله فی هذه الازمنه، مثل همین اسکناس ها، ورق های نقدی، ورق ها دیگه، ورق های نقدی که رواج دارن در زمان حاضر، در این زمان ها رواج دارن. اینو ما بهش میگیم پول، اینو الان ما بهش میگیم پول، به اجمال، به اجمال ما به این میگیم پول، که تو بعضی از حواشیمون این رو آوردیم بر همین کتاب شرایع، این همین تعریف از رو دارم میخونم، عرض خدمتتون که اینو بهش میگیم پول. اما عمده سوالی که وجود دارد این است که اون بحثای بعدی مطرح باید باشد، این هست که این نکته‌ای که وجود دارد این است که پول دچار یه تحول اساسی و ریشه‌ای شده، اما تصوری که در ذهن برخی از اعاظم وجود دارد کماکان تصور سنتی است. این سبب شده است که باب گفتگو میان ما و اقتصادی ها و بانکی ها و مالی ها و اینها مسدود بشه، ما نمیتونیم حرف همو بفهمیم. وقتی اونها درباره پول و بانک و سود و کارمزد و همه اینا صحبت میکنن یه چیزی از پول میفهمن، وقتی ما از پول صحبت میکنیم چیز دیگه ای میفهمیم، لذا باب گفتگو میان ما بسته شده. بله در حوزه‌های علمیه افرادی هستن که خودشون شخصا رفتن کار کردن روی این بحثا، حالا یا اصلا دانشگاهی درس اقتصاد خوندن یا مثل شهید صدر علیه الرحمه ایشون شخصا مطالعه کرده است و به هر حال فهمیده آیست کاملا نشون میده، شما البنکل لا رب فی الاسلامش رو ببینید، چون بحثم به پول دارد یا همین کتاب کاملا نشون میده پول رو فهمیده، خوب فهمیده، این پول مدرن رو خوب میفهمه یعنی چی، کاملا معنای پول رو خوب فهمیده. حالا من کار ندارم دیدگاهشون رو قبول داریم یا نه، ممکنه ما دیدگاهشون رو نقد بکنیم، اما فهمیده پول چیه، میفهمد پول چی است. اما کسی که نمیفهمه و متاسفانه معظم افراد ما میبینیم نمیفهمن، حالا چه حوزه‌ای چه غیر حوزه‌ای فرقی نمیکنند، عموم مردم تو جامعه معنای پول مدرن رو نمیدونن چیست. ما سعی میکنیم انشالله تعالی جلسه آینده اینو بحث بکنیم در یک جلسه، این پول مدرن چیه، پول مدرن چیه. اون وقت است که وقتی ما میگیم پول از مسائل مستحدث است، کسی به ما اشکال نکنه این چه حرفیه، پول از اول بوده، پول همیشه بوده، یعنی چی میگه پول از مسائل مستحدث است؟ نه، پول حقیقتا از مسائل مستحدث است. چرا؟ چون این چیزی که الان ما بهش میگیم پول غیر از اون چیزی است که در قدیم وجود داشته است. به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله.